ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شامگاه دوشنبه دوم اسفند برابر با 21 فوریه 2022 میلادی هستیم. من کیان منوی همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجموعه ای از خبر و گزارش در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی سقوط یک فروند جت آموزشی نظامی F-5 در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز که صبح روز دوشنبه رخ داد، 3 تن از جمله 2 سرنشین هواپیما کشته شدند. محمد علی هنرور، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، در محل این رخ داد دلیل آن را نقص فنی توصیف کرد.
حوالی ساعت 9 صبح امروز نقص فنی شده و با تبحر و شجاعت مثال زدن روی خلبان به خاطر اینکه به مناطق مسکونی و تراکم نفوس در منطقه یکتتان برخورد نکنه و جلوی تلفات کثیر جانی رو بگیره، به یک مدرسه سقوط پیدا میکنه.
به گفته مقام های امدادی در تبریز، مدرسه محل سقوط هواپیما به دلیل کرونا تعطیل بوده و هیچ کادر آموزشی نیز در مدرسه حضور نداشتند. هنوز جزئیات بیشتری درباره علت این سقوط منتشر نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از پیشرفت بسیار قابل توجه در مذاکرات وین خبر داد.
گفتگوها پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشته. البته دامنه و تعداد موضوعات کاهش جدی پیدا کرده، اما اون تعداد موضوعاتی هم که باقی مونده اتفاقا سخت‌ترین و کلیدی‌ترین و جدی‌ترین موضوعاتی هستن که باید حل بشن.
سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی خود همچنین شورای عالی امنیت ملی را مرجع تصمیم‌گیری اصلی درباره مذاکرات وین معرفی کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران که رؤسای سه قوه در آن حضور دارند، مستقیما توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدایت می‌شوند. اشاره به نقش این شورا در حالی است که 250 تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار دخالت مجلس در روند تصمیم‌گیری مذاکرات وین شده بودند. در خبر دیگر، وزیر خارجه اسرائیل هم روز دوشنبه از احتمال احیای توافق هسته‌ای در جریان مذاکرات وین ابراز نارضایتی کرد. یائیر لپید گفت که اسرائیل از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران ناراضی بود و از احیای این توافق ناراضی تر است. با این وجود، وزیر خارجه اسرائیل بر ادامه رایزنی‌های کشورش با آمریکا درباره موضوع مربوط به برجام تأکید کرد. اسرائیل اعلام کرده که احیای توافق هسته‌ای ایران و 5 کشور قدرتمند جهان مانع اقدام تل‌آویو علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نخواهد شد. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از جانباختن 236 تن از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بنابر آمار وزارت بهداشت، بیش از 19 هزار تن هم در طول 24 ساعت گذشته به کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، تاکنون بیش از 135 هزار تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در حال حاضر نیز وضعیت 337 شهر در ایران از لحاظ کرونایی قرمز است. این در حالی است که با افزایش رفت آمدها و دور همی ها در آستانه نوروز، پیش بینی می شود آمار مبتلایان و جان باختگان در هفته های آینده باز هم افزایش یابد. و خبر آخر این که زرتشت احمدی راغب از امضا کنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر بازداشت شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نیروهای امنیتی پس از بازداشت این کنشگر مدنی او را به مکانی نامعلوم منتقل کردند. بنابر این گزارش، آقای احمدی راغب در زمان بازداشت به ویروس کرونا مبتلا بوده است. از اتهام این فعال مدنی و سیاسی هنوز خبری منتشر نشده است. زرتشت احمدی راغب کارمند اخراجی اداره آتش‌نشانی از جمله 14 امضا کننده درخواست استعفای علی خامنه‌ای به شمار می‌رود. بسیاری از امضا کنندگان این نامه در زندان هستند و یا به احکام زندان محکوم شدند.
تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی. در آغاز نگاهی داریم به موضوع‌هایی که در این مجله شامگاهی به آنها خواهیم پرداخت. دستگیری یکی از اعضای خانواده انصاریفر. جزئیات این رویداد را با یکی از برگزار کنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در میان گذاشتیم.
میدونستیم و خود این عزیزان بیش از هر کسی میدونستن که جمهوری اسلامی در این رابطه کوتاه نخواهد اومد و فشاری که بهش میاد و به صورتی تلاش خواهد کرد که جلوشو بگیره جبران بکنه.
ابراهیم رئیسی بامداد امروز برای شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی به دوحه پایتخت قطر رفت. نگاهی به مناسبت‌های این سفر.
کم کردن وابستگی اروپا به روسیه، مسئله برگزاری این کنفرانس صادرکنندگان گاز که در قطر برگزار شده اهمیت زیادی داره.
و اینکه روز جهانی زبان مادری امروز دوشنبه نیست، بار دیگر با اعتراض‌ها به آنچه نابودی زبان‌های غیر فارسی از سوی مدافعان این موضوع خوانده شد همراه بود.
آموزش به زبان مادری ابعاد بسیار وسیع‌تری داره، در حالی که آموزش زبان مادری میتونه یه درس زبان مادری باشه در کنار دروس دیگه و اجراش هم بسیار آسان‌تر است.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید. آرمان انصاریفر، برادر فرزاد انصاریفر، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98، یک روز پس از بازداشت پدرش امیر انصاریفر روز یکشنبه 1 اسفند در بهبهان بازداشت شد و آنطور که سایت حقوق بشری هرانا گزارش می‌دهد، آرمان انصاریفر به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان منتقل شده است. امین انصاریفر در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌ها در آبان 98 برگزار شد، به عنوان یکی از شاهدان درباره کشته شدن پسرش و فشارهای امنیتی بر خانواده او به دلیل پیگیری دلایل کشته شدن او شهادت داد. در گفتگو با شادی امین، از برگزار کنندگان تریبونال آبان در مورد بازداشت جدید عضو دیگری از خانواده انصاریفر و واکنش آنها پرسیدم.
اولا ابراز تأسف میکنم از فشارهایی که شاهدان دادگاه آبان دارن تحمل میکنن در ایران و عنوان میکنم که ببینید، اول در زمانی که ما با این شاهدین مصاحبه‌های اولیه رو کردیم، خودشون رجوع کردن و اظهار علاقه کردن که صدای دادخواهیشون رو از طریق این دادگاه به مردم ایران و به نهادهای بین‌المللی برسونن، مسئله حفظ امنیت اونا برای ما در درجه اول بوده. در این حال میدونستیم و خود این عزیزان بیش از هر کسی میدونستن که جمهوری اسلامی در این رابطه کوتاه نخواهد اومد و فشاری که بهش میاد و به صورتی تلاش خواهد کرد که جلوشو بگیره جبران بکنه با سرکوب کسانی که کمک میکنن به اینکه صدای دادخواهی این عزیزان بیشتر شنیده بشه. این کار رو از طرق مختلف کردن، حملات سایبری در حد شبکه‌های اجتماعی، از طریق رسانه‌هاشون به دادگاه، به برگزار کنندگان، به هیئت دادستانی، به شاهدان به ویژه که سعی بکنن سلب اعتبار بکنن از اونها، موفق نشدن در هیچ کدوم از این روی‌ها. مواردی رو داشتیم که فشار آوردن، مثل خانواده آرام مردوخی که اطلاعات سنندج اینها رو خواستن، طی هفته‌های گذشته دائم بهشون فشار می آوردن که جلوی دوربین در واقع تلویزیون حاضر بشن و بگن که تحت فشار و با گرفتن پول از انگلیس اینا حاضر شدن در دادگاه شرکت بکنن. یعنی در واقع سناریوی همیشگی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی راه افتاده، با دو سناریو: شکستن آدم ها، وادار کردنشون به سکوت و ایجاد در واقع شایعه ها یا اطلاعات غلط علیه اقداماتی که داره صورت میگیره برای جنبش دادخواهی. خب دستگیری امین انصاریفر عزیز، پدر فرزاد، از جانباختگان آبان که در بهبهان به در واقع جانش رو فدا کرد برای خواسته ها، اعتراضاتش علیه این سیستم، خب پدر و خانواده فرزاد سکوت نکردن. میدونیم خواهرش بارها بازداشت شده، دستگیر شده، زندانی شده. پدر فرزاد اولین روز دادگاه از شاهدان دادگاه بود که در مقابل هیئت قضات به سوالای دقیق اونها در رابطه با اینکه فرزاد چگونه کشته شد، چگونه دستگاه امنیتی فشار آورد بهشون برای سکوت، چگونه ازشون خواستن که حرف نزنن در این رابطه و چگونه اجازه برگزاری مراسم ندادن و چگونه دختر دیگرشون رو دائم دستگیر میکنن و صدای دادگاهی اینا رو میخوان خفه بکنن حرف زد. این شجاعت پدر فرزاد باعث شد که همون روز اول خانواده‌های بسیاری به دادگاه رجوع کردن، به هیئت دادستانی رجوع کردن و خواهان این شدن که اونها هم بتونن شهادت بدن و این امکان براشون فراهم بشه. خب اینا میدونن تأثیر این که این صداها پدری بیاد و توضیح بده که چرا گلوله زدید به صورت فرزند من، مگه فرزند من چه کرده بود. این صداها خشم بیشتری رو تو جامعه ایجاد میکنه و خانواده انصاری فر به راستی همشون شجاعانه برای دادگاه ایستادن. متاسفانه متوجه شدیم که برادر فرزاد رو هم دستگیر کردن، یعنی آرمان رو، و این فشاری که به خانواده آورده میشه ما رو که دهه 60 رو تجربه کردیم به یاد خانواده هایی میندازه، مثل خانواده بهکیش، مثل خانواده های دیگه‌ای که توی تمام این سالها تو دهه 60 فشار آورده شد بهشون، تعداد زیادی از خانواده کشته شدن و جمهوری اسلامی همیشه میدونسته و سیاستش این بوده که بیشترین فشار رو بیاره تا نفس ها رو ببره. این سیاستی که الان پیش بردن در اتاق شاهدان دادگاه آبان، فشارهایی که دارن میارن در بازجویی های حتی از کسانی که شاهدان دادگاه نبودن و اینا حدس میزنن ممکن است شاهد باشن، ما این موارد هم کم نداشتیم که به ما رجوع کردن و گفتن از ما میخوان که ما بیایم و عنوان کنیم که شاهد بودیم و تحت فشار شهادت دادیم یا با پول شهادت دادیم.
واکنش شادی امین از برگزار کنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به بازداشت آرمان انصاریفر، برادر فرزاد انصاریفر، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 و همینطور بازداشت امین انصاریفر، پدر خانواده. اما در تحولی دیگر، دادگاه محاکمه حمید نوری از متهمان قتل‌های سال 67 در استکهلم سوئد همچنان در جریان است. در ماه و هفته های اخیر شاهد شهادت ها و دفاعیات در این دادگاه بودیم. طبق روال همیشه امروز هم فرشته قاضی دادگاه رو دنبال کرده و اینجا در استودیو کنار ما هست. فرشته، امروز در دادگاه چه گذشت؟
امروز حمید اشتری در دادگاه شهادت داد. میدونیم که آقای اشتری از شاکیان اصلی پرونده حمید نوری هست که به اتفاق ایرج مصداقی اولین شکایت را علیه حمید نوری ثبت کردند. آقای اشتری در دادگاه اون روند شکایتشون رو توضیح داد و گفت قبل از سفر حمید نوری به سوئد از طریق آقای ایرج مصداقی در جریان این سفر قرار گرفته بود. آقای اشتری گفت الان وابستگی سیاسی نداره ولی عضو سابقه سازمان مجاهدین خلق هستن. ایشون که به گفته خودشون به دلیل اینکه در انتشاراتی بخش انتشاراتی سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کردند، سال 1360 بازداشت شدند، 10 سال زندان محکوم شدند و در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی بودند. ایشون در طول روند دادگاه توضیح دادن که به مراتب آقای حمید نوری رو به عنوان حمید عباسی در زندان گوهردشت به خصوص در سالهای 66 و 67 دیدن، با ایشون برخورد داشتن و حتی گفتن که بعد از آزادی از زندان، یعنی 2 سال بعد از آزادی از زندان، هم به صورت اتفاقی توی خیابان حمید نوری رو دیدن و سوار ماشینشون کردن و وقتی که خودشون رو معرفی کردن حمید نوری از ماشین پیاده شده. توصیفی که از حمید نوری کردن به عنوان حمید عباسی این بود که بسیار خودش رو آدم جدی و خوشگی نشون میداد، هرگز نمیخندید، خندشون رو ندیده بودن و بعد از اعدام‌ها حالت مغرورانه راه رفتنش بیشتر جلوه‌گر بود و گفتش که هیچ شکی نداره حمید نوری که در دادگاه استکهلم نشسته همون حمید عباسی هست و از ناصریان محمد مقیسه، داوود لشکری و شخصی به اسم عرب هم به عنوان مسئولان یا دادیاران زندان یاد کرد و گفت که در زندان گوهردش اونها سلبریتی های داخل زندان بودند.
فرشته، در روزهای آینده روند دادگاه به چه صورتی خواهد بود؟
تقریبا داریم وارد مرحله جدیدی از دادگاه میشیم، به این شکل که تقریبا شهادت شاکیان و شاهدها به پایان داره میرسه و بعد از این از هفته دیگه به خصوص اون مسئولین دادگاه و شخصیت هایی مثل پیام اخوان، شادی صدر، کاوه موسوی و همچنین ایرج مصداقی در دادگاه حضور خواهند داشت. حمید نوری در دو جلسه از خودش دفاع خواهد کرد و بعد به احتمال بسیار زیاد اونطور که اعلام شده سوم می یعنی در خرداد ماه آخرین جلسه دادگاه خواهد بود و بعد شاهد صدور حکم خواهیم بود.
خب خیلی سپاسگزارم فرشته قاضی همکار ما در رادیو فردا، روند دادگاه محاکمه حمید نوری رو به آگاهی ما رسوند.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست، یه روحانی اینا رو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری آبان 98 که به طور موقت با وثیقه 4 میلیارد تومانی آزاد شده، حالا در یک رشته توییت از حس و حال خودش در روز جمعه‌ای که خبر حکم اعدامش رو شنید نوشته. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
بعد از 704 روز هجران، تکه‌ای از وجودم را در آغوش گرفتم، با امید روزی که دیگر هیچ پدر و مادری چشم به راه فرزند درماندشون نباشند. این توییت فرشته همایون فر، مادر امیر حسین مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در ایران است که به طور موقت با قرار وثیقه 4 میلیارد تومانی آزاد شده است. امیر حسین مرادی از جمله محکومان به اعدام پس از اعتراضات آبان بود و به دلیل بیماری با وثیقه سنگین بیرون از زندان است. به فضای مجازی اومده تا داستان خود را روایت کند، داستانی مملو از استراب و هراس. امیر حسین مرادی در یک رشته توییت که روز یک شنبه منتشر کرده از حس و حال روزی نوشته که از صدور حکم اعدام مطلع شد.
گوشی توی دستم می لرزید، انگار به هم الهام شده بود همون لحظه. با بغض گفت اشد، صدام می لرزید، می دونستم جوابم این نیست. اینه کسی که در حال غرق شدنه و دنبال یه پار چوب می گرده. گفتم ابد؟ گفت نه. سرمو تکیه دادم به تلفن، گفتم اعدام؟ زد زیر گریه، گفت آره، نه ترسیا.
او در جای دیگر می نویسد
دیگه تموم شده بود، با این واقعیت روبرو شده بودیم که اعتراضمون تونش دادن جونمونه.
امیر حسین مرادی شرایط آن لحظات و روبرو شدنش با حکم اعدام را اینگونه توصیف کرده.
رفتم توی دستشویی، دستمو گذاشتم رو دهنم، صدای بغضم خفشه. اومدم بیرون که ببینم واکنش سعید و محمد چیه. دیدم هر کدوم ماتم زده، بهت زده، کس کردن و سیگار میکشن. منم شروع کردم به قدم زدن و با اونها سیگار کشیدن.
امیر حسین مرادی به همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از معترضان به افزایش بهای بنزین در آبان 98 بودند که اسفند 98 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اعدام، 38 سال زندان و 222 ضرب شلاق محکوم شدند. امیر حسین مرادی به همین اتهام از ترکیه به ایران بازگردانده و زیر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شد. اما آذر ماه سال گذشته پس از تقاضای میلیونی با هشتگ اعدام نکنید در سراسر جهان، اعاده دادرسی این سه نفر در دیوان عالی کشور پذیرفته و قرار شد پرونده آنها مجددا در شعبه دیگری رسیدگی شود. و پس از آن حکم اعدام متوقف شد، حکمی که امیر حسین مرادی میگوید توسط قاضی صلواتی صادر شده بود تا آنها عراضل نشان داده شوند. در گیرودار این اعتراضات به حکم اعدام، ناصر مرادی پدر امیر حسین سال گذشته به علت آنچه فشارهای زیاد روانی و بلا تکلیفی و نگرانی از اجرای حکم اعدام توصیف شده بود به زندگی خود پایان داد. اعتراضات آبان 98 در ایران در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود و با تغییر جهت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. در کنار صدها کشته اعتراضات آبان، هزاران نفر هم در جریان آن و پس از آن بازداشت شدند و در حالی که صدور احکام سنگین و بازداشت و اجرای حکم زندان برای آنها همچنان ادامه دارد، هنوز هیچ آمار رسمی از سوی دولت ایران درباره بازداشت شدگان و کسانی که محکوم شدند منتشر نشده است. اعدام، زندان‌های طولانی مدت، شلاق، تبعید و مجازات‌هایی چون مرده‌شویی احکامی است که تاکنون برای بازداشت شدگان آبان ماه صادر شده است.
رشته توییت‌های امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری آبان 98 در مورد حکم اعدامش در گزارش کیانوش فرید. در مورد خبرهای روز شما هم می‌توانید دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. اینجا هم اکنون به بخشی از پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
من خواهشم اینه که جناب آقای رئیسی، اگر شما دینی داری به این مردم و واقعیتی داری، برنج رو ارزون کن، روغن رو ارزون کن، گوشت و لبنیات و پروتئین رو ارزون کن. آزادسازی شما توی این وضعیت بد اقتصادی دردی از هیچ کدوم از ما ایرانی ها رو دوا نخواهد کرد. مطمئن باشید اونایی که دستشون به دهنشون میرسه طبق معمول میرن مسافرتشون رو میرن، هزینه میکنن، خودشون رو به دریا میرسونن، عشق و صفا میکنن. ولی قاطبه مردم بدبختن، مستضعفن، بیپولن، ندارن، اصلا نمیتونن مسافرت برن، چه برسه که دیگه حالا بخوان برن 10 دقیقه هم کنار دریای شمال بمونن.
آقای عزیز، این نواری که اومده بیرون سرداران سپاه خودت دارن صحبت میکنن، این کجاش دروغه؟ تو چش مردم داری نگاه میکنی میگی اینا لجن پراکنیه؟ همونایی که اونجا نشستن ها الان علیهت میشن، میگن که عجب آدم پر روی نوایی که اومده بیرون داره علنن دزدیایی که کلان بوده از جیب این مردم زده رفته معلومی کجا، آقا داره میگه دروغه.
تمام این فسادهایی که در سپاه صورت میگیره، اون پولای بیت المال که میباید خرج ملت ایران بشه، خرج کشور بشه، خرج لبنان و برای نابودی اسرائیل انجام میگیره، خب خیال میکنید به دستور کی انجام میشه دینا؟ خود به دستور خامنه ای وقت میخوای ازش طرفداری نکنه، بیه سخنرانی کنه از سپاه طرفداری نکنه، دستور خودشه. به همه این بدبختی های ما زیر سر این رهبره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بامداد امروز برای شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی به دوحه پایتخت قطر رفت. رسانه‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند در این سفر چند سند همکاری و تفاهم نامه امضا شده. اما علی صدر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد مناسبت‌های این سفر به رادیو فردا چنین می‌گوید:
واقعیت این است که پس از بالا گرفتن بحران اوکراین، مسئله گاز و صدور انرژی به اروپا یک مسئله بسیار مهمی شده. به همطور که آمریکایی‌ها دائما از آلمان فرض کنید میخوان که این جریان به اصطلاح نورد استریم، این لوله شمالی رو که قرار است گاز روسیه رو به تمام اروپا بره، دائما آمریکایی‌ها از آلمان میخوان که این لوله رو قطع کنن و وارد این جریان نشن. لهستان هم از آلمان میخواد. تمام کشورها دارن فشار میارن که وابستگی اروپا به منابع انرژی روسی کمتر بشه. 40% به اصطلاح مصرف انرژی آلمان از روسیه میاد. و در پی این کم کردن وابستگی اروپا به روسیه، مسئله برگزاری این کنفرانس صادر کنندگان گاز که در قطر برگزار شده اهمیت زیادی داره، چون سوال این هست که آیا قطر به عنوان یکی و دیگر کشورهای تولید کننده گاز خاورمیانه میتونن یه جوری جای روسیه رو در اروپا بگیرن. برنامه هایی هم آلمان با قطر داره که چطور بیشتر گاز مایع رو، گاز مایع قطر رو آورد. به همین علت صرف نظر از مسئله منطقی این نشست در قطر یک اهمیت بین‌المللی پیدا کرده در ارتباط با بحران اوکراین.
آقای سعدزاده، در این میان ایران از نظر وضعیت صادرات گاز در کجا ایستاده در مقایسه با این کشورهای دیگه که شرکت می‌کنند در این اجلاس؟
ایران در بین، ایران دومین دارنده به اصطلاح منابع گازی است در جهان، ولی در مسئله صادر کنندگان جهان ایران حتی در بین ده نفر کشور، ده کشور اول هم نیست. یعنی با اینکه منابع بسیار بسیار وسیع ایران داره، ایران موفق نشده به کشور صادر کننده گاز تبدیل بشه و اون هم علت داره. یکی اینکه از اصولا مثل این که روسیه مایل نیست که ایران به تبدیل کننده، به صادر کننده گاز به اروپا بشه، چون اگر ایران تبدیل بشه در حقیقت نقش و نفوذ روسیه در اروپا کمتر خواهد شد. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی که ایران داره برای لوله کشی و غیره، صدور گاز به اصطلاح زمینی رو از طریق لوله ها به اروپا خیلی مشکل کرده. میماند صدور گاز ایران به صورت مایع اون جوری که فرض کنید قطر انجام میده و اون هم احتیاج به سرمایه گذاری های زیربنایی فراوان داره. ایران از نظر صدور گاز فقط وابسته به کشورهای همسایه هست و در همین بحران های منطقی هم، یعنی در همین صدور گاز به منطقه هم، اینجا و اونجا دچار مشکل شده. ایران علارغم داشتن دومین منبع گاز جهانی، از نظر صادرات در بین 10 تا کشور اول صادر کننده هم نیست.
شما در ارتباط با روابط دو جانبه قطر با ایران چه ارزیابی دارید در وضعیت کنونی؟
امیر قطر از تمام کشورهای دارای گاز دعوت کرده که به ایران بیان، به قطر بیان، از جمله از ایران دعوت کرده و قرار شده که پس از اینکه ایران در این کنفرانس مسئله گاز شرکت کرد، به مسئله روابط دو جانبه ایران و قطر هم پرداخته بشه. با اینکه ایران رابطه بسیار سیاسی خوبی با قطر داره و قطر در حقیقت در مورد خیلی از مسائل میانجیگری بین ایران و آمریکا هست، حتی حد زده میشه که آزادی این زندانیان دو تابعیتی اگر قرار هست که در انجام برجام صورت بگیره، قطر یکی از واسطه های این آزادی هست، ولی صرف نظر از این رابطه سیاسی محکمی که با ایران قطر داره، اونم به خاطر اختلافاتی که قطر با عربستان سعودی داره، ایران روابطش رو تشدید کرده با قطر، ولی رابطه اقتصادی ایران با قطر خیلی سطح پایینی هست، پایین‌تری از این چیزی که ما تصور میکنیم. بعد از اینکه مناقشه قطر با کشورهای خلیج بالا گرفت، برای یک دوران کوتاه مدتی تمام صادرات ایران رسید به 60 میلیون دلار و این بزرگترین رقمی بود که ایران به قطر داشت. 60 میلیون دلار مبلغ چندان بالایی نیست. و پس از اینکه قطر رابطه‌اش رو با عربستان سعودی درست کرد، این هم آمد پایین. سطح رابطه اقتصادی ایران و قطر اونجوری اهمیت چندانی نداره، اصلا قابل مقایسه با سطح روابط ایران با عراق، با ترکیه، با روسیه و با جاهای دیگری نیست، چون قطر نه بازار بزرگی است برای کالاها، نه اینکه نیازی به کالاهای ایران داره. ایران هم چیزی در قطر تولید نمیشه که بتونه این روابط تجاریش رو به اصطلاح گسترش بده. و برخلاف امارات، امارات با اینکه با ایران اختلاف داره، سطح تجاریش خیلی وسیع‌تره، چون به هر حال بندر دبی بندر مهمی است. قطر از این نظر، حتی از نظر واسطه تجاری هم در بین ایران و قطر اونجوری ارتباطی نداره. حالا ممکنه که بعد از مسافرت آقای رئیسی قراردادهای جدیدی بسته بشه و سطح این مبادله اقتصادی تا حدودی بالا بره، ولی تعیین کننده نخواهد بود برای رابطه خارجی اقتصادی ایران.
تحلیل علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید در مورد مناسبت‌های سفر ابراهیم رئیسی به قطر و موضوع‌های پیرامون آن. در ادامه تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک بحران پیرامون اوکراین، هرچند امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از توافق رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا برای دیدار قریب الوقوع خبر داد، اما دوشنبه کاخ کرملین دیدار پوتین بایدن رو زود هنگام دانست و گفت که در ابتدا رئیس جمهور روسیه باید با اعضای شورای امنیت ملی این کشور تشکیل جلسه بده. آنا رایسکایا و اطلاعات بیشتر.
تلاش ها برای حل دیپلماتیک بحران پیرامون اوکراین ادامه دارد. دوشنبه اولاف شولتز صدر اعظم آلمان قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کند. روز قبل امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دوبار با همتای روسش و همچنین با رهبران آمریکا، بریتانیا و اوکراین تلفنی گفتگو و سرانجام اعلام کرد با پیشنهاد وی برای دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین و همچنین برگزاری اجلاس ویژه مسائل امنیت و ثبات راهبردی اروپا با تمام طرف‌های زیر ربط موافقت اصولی شده. بنابر بیانیه کاخ الیزه، وزیران خارجه روسیه و آمریکا طی دیدار روز پنجشنبه دستور کار مذاکرات سران دو کشور تنظیم می‌کنند. همچنین تأکید شده روند دیپلماسی با روسیه صرفاً به شرط ادامه می‌یابد که این کشور حمله به اوکراین را آغاز نکند. اما دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین برگزاری قریب الوقوع اجلاس سران روسیه و آمریکا را زیر سوال برد و گفت تصمیم در این رابطه پس از جلسه روز دوشنبه ولادیمیر پوتین با اعضای شورای امنیت ملی روسیه اتخاذ خواهد شد. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که میزبان همتای سوری خود در مسکو بود، اوکراین را مسئول تشدید درگیری‌ها در شرق این کشور و سرازیر شدن موج مهاجران از منطقه دانباس به روسیه دانست. همچنین به گفته وی کشورهای غربی ضمن چشم بستن به روی کرده کیف تکنون پاسخ جدی به تقاضاهای امنیتی مسکو ارائه نکردند. روسیه منکر برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است، اما ناظران از ادامه انتقال تجهیزات و نیروهای نظامی روس به سوی مرزهای اوکراین خبر می دهند. دوشنبه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بلاروس با تأکید بر این که مدت استقرار نیروهای نظامی روسیه در این کشور صرفاً به توافق مسکو و مینسک بستگی دارد گفت بلاروس که هم مرز با کشورهای بالتیک و لهستان است حق دارد تقاضا کند نیروهای ناتو از مرزهایش عقب نشینی کنند. آمریکا و بسیاری از متحدانش هشدار می‌دهند روسیه مشغول تدارکات حمله گسترده علیه اوکراین است و با انتشار خبرهای دروغین و اقدامات خرابکارانه برای این حمله زمینه سازی می‌کنند. یک شنبه انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به CNN گفت روسیه بی‌توجه به آنکه جزئیات طرحش در اوکراین افشا شده مو به مو آن را پیش می‌برد. درگیری‌ها بین ارتش اوکراین و نیروهای جدایی طلب در شرق این کشور همچنان ادامه دارد، اما رویکرد نیروهای تحت کنترل روسیه با گذشته کاملا متفاوت است. در حالی که پیشتر جدایی طلبان هرگاه که اوکراین را به نقض آتش بس متهم می کردند، در پاسخ آتشباران مواضع نیروهای دولتی را تجدید می کردند. اما این بار در نخستین اقدام خود تخلیه غیر نظامیان را آغاز و از روسیه درخواست کمک نظامی کردند. روسیه دوشنبه اعلام کرد موشک ارتش اوکراین به پست مرزبانی سازمان امنیتی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین اصابت کرد و گویا دو خودرو زرهی ارتش اوکراین از مرز روسیه رد شدند. کیف این خبرها را تکذیب کرده. دوشنبه دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، وزیر دفاع و وزیر خارجه این کشور در نشست مشترک مطبوعاتی تأکید کردند اوکراین به دیپلماسی پایبند است و به اقدامات تحریک‌آمیز روسیه واکنش نظامی نخواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
امروز دوشنبه 21 ماه فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری از سوی مجمع بین‌المللی اعلام شده و امسال این روز در ایران هم با اعتراض‌ها به آنچه نابودی زبان‌های غیر فارسی از سوی مدافعان این موضوع خوانده شد همراه بود. در مورد این اعتراض‌ها و به طور کلی اینکه این اعتراض‌ها تا چه حد به حق است و موافقان و مخالفان چگونه از مواضعشان دفاع می‌کنند، با سعید پیوندی جامعه شناس گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را از این موضوع جویا شدم.
در اون چی که مربوط به موافقان آموزش زبان مادری در مدارس ایران مربوط میشه، در حقیقت تکیه اونا هم از نظر حقوقی به منشورها و میثاق‌های بین‌المللیه که تأکید میکنن بر اهمیت این موضوع و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این رو به رسمیت به نحوی میشناسه و در حقیقت تکیه اونها به اینه که آموزش زبان‌های غیر فارسی در مدارس ایران میتونه به تقویت هویت‌های محلی و تقویت حس همبستگی به یک مجموعه ملی را به وجود بیاره و این هم به عنوان یک حق مطرح میشه و هم به عنوان در حقیقت یک مسئله اساسی که ابعاد آموزشی و فرهنگی داره در بود آموزشی عقب موندگی های آموزشی مناطقی که به زبانهای غیر فارسی صحبت میکنن یکی از در واقع انگیزه های این درخواست هست، چون اگر ما مقایسه کنیم این مناطق رو با مناطق فارسی زبان میبینیم که دانش آموزا همیشه از پیشرفت آموزشی کمتری برخوردارن، افراد بی سواد زیادترن یا افت آموزشی خیلی زیادتره و همینطور در واقع در بود فرهنگی هم نبودن یک زبان در نظام آموزشی در زمان به تدریج سبب افت و کاهش نفوذ اون میشه و حتی نابودی یه زبان میشه. در واقع یونسکو هم اگر تکیه میکنه برای اهمیت زبانهای مادری از جمله در حقیقت به این خاطره که این زبانها بخشی از غنای فرهنگی کشورها و جهان هستن، بخشی از میراث فرهنگی بشریت هستن و نباید از طریق نادیده انگاشته شدنشون زمینه نابودیشون رو فراهم کنه. بله.
آقای پیوندی، نزد دولت‌ها و افکار عمومی در کشورهایی که دارای تنوع قومی بسیاری هستند همیشه این موضوع به گونه مبهم مطرح میشه که آیا آموزش به زبان مادری مطرح است یا آموزش زبان مادری هست که مد نظر مدافعان و مخالفان است. در این مورد از دیدگاه جامعه شناسی موضوع چگونه ارزیابی میشه؟ چون در بسیاری موارد به مدافعان زبان مادری از سوی دولت‌ها انگ جدایی خواهی و تجدید طلبی زده میشه بدون اینکه در اساس مشخص باشه که دعوا اصولا بر سر چی هست؟
ببینید، این تفاوت بسیار مهم است. وقتی ما میگیم آموزش زبان مادری به این معناست که زبان ملی و سراسری زبان اصلی نظام آموزشیه و در کنارش دانش آموزا زبان محلی خودشون، اون زبانی که اولین زبانی که باهاش صحبت میکنن اگر غیر فارسی، اون رو هم یاد میگیرن، به خصوص زبانهای عمده. خب خیلی از کشورها اینو اجرایی میکنن و هیچ مشکل خاصی هم به وجود نمیاد. آموزش به زبان مادری به این معناست که شروع آموزش حداقل به زبان مادری هست که میتونه زبان اصلی کشور نباشه. در نتیجه در واقع ابعاد وسیع‌تر دومی، یعنی آموزش به زبان مادری ابعاد بسیار وسیع‌تری داره، در حالی که آموزش زبان مادری میتونه یه درس زبان مادری باشه در کنار دروس دیگه و اجراش هم بسیار آسان‌تر است. دعوایی که بر سر این وجود داره و مخالفت‌هایی که میشه از جمله به این برمیگرده که یه عده میگن که ما اگر یک زبان سراسری نداشته باشیم و بچه‌ها همه با یک زبان آموزش یاد نگیرن، این به در واقع احساس عدم تعلق به کشور منجر میشه یا حس جدایی. میشه در واقع اینا به طور وارونه مطرح کرد و گفتش که عدم توجه به این مطالبه باعث میشه که این حس ملی و حس تعلق به یک سرزمین در این مناطق تضعیف بشه و اتفاقی که به نظر من در ایران برای مثال داره میفته اینه. و اگر ما به مثال تجربه کشورهای دیگه برگردیم میبینیم که کمتر کشوری این موضوع، یعنی آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، به دلیل اصلی جدایی طلبی و یا حس گریز مرکز
تبلیغ
شده.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم بر حق آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری تاکید کرده. اما در ایران ده‌ها و شاید هم صدها زبان و لهجه‌های گوناگون قومی و مادری وجود داره که خب از نظر عملی حل و فصل این موضوع که همه رو راضی و خوشحال نگه داره چگونه از دیدگاه شما قابل اجراست؟
ببینید از بین زبانهایی که در ایران صحبت میشه تعدادی قابلیت تبدیل شدن به یک زبان آموزشی را دارن، مثل زبان کردی، زبان بلوچی یا زبان آذری، ترکی یا عربی برای مناطق خوزستان. اما لهجه‌ها و گویش‌های بسیار متعددی همونجوری که شما هم گفتیم وجود دارن که اینا اساساً بیشتر زبان شفاهی هستن و خیلی کمتر قابلیت تبدیل شدن به زبان آموزشی را دارن. در واقع ما اگه تفکیک قائل بشیم بین اینها و بتونیم این در واقع زبان‌ها را از گویش‌ها و لهجه‌ها بکنیم، اول کار آسان‌تر میشه و بعد در مرحله دوم اینه که این کارم به سرعت شدنه نیست، یعنی برای کشوری که هیچ تجربه تاریخی نداره این بسیار زمانبره و ما باید بتونیم برای مثال به تدریج راه حل‌های آموزشی پیدا بکنیم و این زبان‌ها رو تبدیل بکنیم به زبان‌های آموزشی با اون ادبیات یا داده‌های علمی که در نظام آموزشی ما باید سر و کار داریم کنه. برای همینم اینه که معلمان ما همسو باشن با این خواست به نظر من خبر خیلی بسیار مهمیه و اینکه جامعه مدنی را مطالبه میکنم در واقع اینم در حال یه مسئله مهمیه. من فکر کنم هر روزی که ما این کار را نکنیم عقب میفتیم از یک مطالبه‌ای که امروز مربوط بشه به روح زمانه، یعنی در همه کشورها این گرایش وجود داره و ایران هم یه روز بالاخره باید به نتیجه برسه که گروه‌های غیر فارس حق دارن که اول زبانی که باید صحبت میکنن یعنی زبان مادریشون بتونن آموزش ببینن.
سعید پیوندی جامعه شناس. و اما مجموعی از آثار پرویز تناولی، هنرمند پیشکسوت، این روزها در نمایشگاهی در پاریس به تماشا گذاشته شده. در این مورد گزارشی بشنوید از شهرام میریان.
گالری نیکولا فلامل 13 سال است با این هدف در شهر پاریس راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت و جوان ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر و مجموعه داران معرفی کنند. این گالری به مدیریت حسام خلعتبری و یاسی مدخالچی فعالیت خود را ابتدا با ارائه آثاری از زنده یاد پرویز کلانتری، طراح، نقاش و ابداع کننده سبک موسوم به کاهگلی آغاز کرد. گالری نیکولا فلامل نمایشگاه این بار خود را به ارائه بخشی از هنر جواهرسازی پرویز تناولی، هنرمند سرشناس ایرانی و بین المللی اختصاص داده. هنرمندی که مجموعه مجسمه‌هایش با نام هیچ طرفدارانی در حراج‌های جهانی خرید و فروش آثار هنری دارد. به عنوان مثال تنها یکی از مجسمه‌های آقای تناولی به نام پرسپولیس 13 سال پیش به مبلغ 2,500,000 دلار در حراج کریستی به فروش رسید. پرویز تناولی علاوه بر مجسمه سازی دست توانایی هم در هنر جواهر سازی دارد. مجموعه ای از این هنر این روزها در گالری نیکولا فلامل به تماشا گذاشته شده و حسام خلعتبری مدیر آن در این باره اینطور به رادیو فردا گفته.
این نمایشگاه کارهایی از آقای تناولی و گذشته نگریست، کارهایی که از زمانهای گذشته انجام دادن و همیشه ایشون میگفتن که اینا جواهرالات نیستن، اینا بیشتر مجسمه های کوچیکی هستن که مردم میتونن به صورت آبی یا انگشتر یا سنجاق سینه استفاده کنن، ولی به دید مجسمه آقای تناولی گفتن من میخوام مثلا کوچکترین مجسمه هیچ بنزه بند انگشت درست کنم. و از تمام شهرهای مختلف اروپا و از امریکا و از ایران مخاطبین بسیار زیادی داشتیم، زنگ زدن و کارها رو سفارش دادن و در واقع بسیاری از کارهام فقط برای نمایش بود و این مقدار زیادشون هم باید میموند که برمیگرده به موزه آقای تناولی در تهران، ولی میخواستن که تو اروپا برای اولین بار این کارها دیده بشه. حتی وزیر سابق هنر کشور فرانسه آقای فردریک میتران تشریف آورده بودن برای این نمایشگاه. تعدادی که ارائه کردیم 70 خورده کار مختلف از گردنبند و انگشتر و سنجاق سینه و اینا مجسمه های کوچیکی هستن که تزیین کردن و به وجود آوردن. آقای تناولی هم کار ارتششون با برنز بوده، ایشون با برنز کار میکنن، با نقره کار کردن، متریال های مختلفی رو بعد آوردن وارد کردن که توش رنگ هست، همه چی وجود داره، ترکیبات مختلفی رو آقای تناولی ارائه کردن.
پرویز تناولی مجسمه ساز، نقاش و مجموعه دار سرشناس ایرانی که این روزها بخشی از مجموعه هنر جواهرسازیش در گالری نیکولا فلامل در شهر پاریس ارائه شده، یکی از پیشگامان سبک و شیوه موسوم به سقاخانه در ایران است. این هنرمند پیشکسوت بنیانگذار مدال هنری در ایران است و 50 سال از هنر جواهرسازی را نیز که پیشینه 3000 ساله در ایران دارد زنده کرده. آقای تناولی پیش از این به رادیو فردا گفته بود همان مضامینی که در مجسمه های او نهفته در جواهرهای ساخت او نیز جاری است. بنابراین هیچ تفاوتی میان این دو هنر وجود ندارد. نمایشگاه هنر جواهرسازی آقای تناولی تا پنجشنبه هفته آینده در گالری نیکولا فلامل در پاریس دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی میرسیم. همکارانمان در مجله شبانگاهی در ساعت 10 شب به وقت تهران با شما خواهم بود. در اینجا من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری فعلا به شما بدرود میگیم.